خدا نگهدار. ساعت 20:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران.
افتتاح تصفیه خانه هفتم تهران در جنوب و جنوب شرق تهران فردا با حضور رئیس جمهور. با بهره برداری از این طرح 2 میلیون نفر از آب سد مملو بهره مند خواهند شد.
کاهش بار ترافیکی ورودی های استان تهران با بهره برداری 3 طرح آزادراه آب 1 به چرمشهر، بزرگراه همت به کرج و آزادراه تهران شمال.
افزایش مبلغ یارانه نقدی در سال آینده به 72 هزار تومان با تصویب کمیسیون تلفیق بودجه 99.
و ایمنسازی 178 ساختمان ناایمن در قلب پایتخت.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. سلام و درود بی پایان بر شما شنوندگان محترم خبر رادیو تهران. شبتان بخیر. خانم مژگان جماعت و مناصر صالحی اخبار شامگاهی رادیو تهران را با آگاهی شما می‌رسانیم.
تصفیه خانه هفتم تهران در جنوب و جنوب شرق تهران فردا با حضور رئیس جمهور افتتاح می شود. با افتتاح این طرح 2 میلیون نفر از مشترکان جنوب و جنوب شرق تهران در مناطق قرچک، ورامین، پاکدشت، قیامدشت و مناطق 15، 16، 17، 18، 19 و 20 شهرداری تهران از آب سد مملو بهره مند خواهند شد. آقای بختیاری مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران درباره این طرح و دیگر طرح‌های وزارت نیرو که قرار است فردا افتتاح شود به همکارم جعفر آبادی گفت.
وزارت نیرو در استان تهران 900 میلیارد تومان پروژه رو به بهره برداری میرسونه. این پروژه ها شامل واحد دوم تصفیه‌خانه هفتم تهران، طرح خطوط آبرسانی اصلی به جنوب تهران و خطوط آبرسانی و شبکه جنوب شرق استان همراه با آبرسانی به 72 تا روستا و احداث چندین نیروگاه خورشیدی و چندین پست برق که جمعاً به مبلغ 900 میلیارد تومانه که 550 میلیارد تومان مربوط به تصفیه‌خانه هفتم تهران و مابقی مربوط به بقیه پروژه های وزارت نیرو است. خب از این لحاظ که این پروژه ها عمدتاً در مناطق محروم و کم بخوردار تهران و روستاهای تهران انجام میشه، اهمیت خاصی داره و انشالله این تصفیه‌خانه هفتم که در واقع خاص جنوب تهرانه باعث بشه که ارتقاء کیفیت آب جنوب تهران اتفاق بیفته و فاصله کیفیت آب شرب جنوب تهران و شمال تهران انشالله از بین بره. با اومدن این تصفیه‌خانه تو مدار 100 میلیون متر مکعب به منابع آب سطحی اضافه میشه و در واقع 100 میلیون متر مکعب برداشت از منابع زیرزمینی کاهش پیدا میکنه. حدود 150 حلقه چاه بسته میشه و این به نفع سفره‌های آب زیرزمینی تو بحث تعادل بخشی سفره‌های آب زیرزمینی.
مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران همچنین با اشاره به اینکه استان تهران از فقیرترین استان‌های کشور از نظر آبی است، بر لزوم مصرف بهینه آب در این استان تاکید کرد.
استان تهران بعد از استان سیستان و بلوچستان فقیرترین استان کشور به لحاظ آبی. حالا یکی ممکن سوال بکنه بگه که متوسط بارندگی در تهران 280 میلی متر، شما در یک استان مثل یزد که مثلا کمتر از 100 میلی متر چطوری میگه تهران فقیرتره؟ میگم از این لحاظ چون تهران 18% جمعیت کشور اومده تو 1% مساحت کشور. اینجا باید مردم هم یاری کنن، کمک کنن به ما. این جای تشکر ویژه از مردمم داره. 65% شهروندان تهرانی دارن کاملا رعایت میکنن و اصلا زیر خط نرمال دارن استفاده میکنن. من این صحبتم با اون 35% بالاییه که بعدا رعایت نمیکنن. ببینید در تهران تأمین آب شرب در تهران کار بسیار مشکلی، چون ما مجبوریم از فاصله 110 کیلومتری آب بیاریم تهران. طالقان تا اینجا حدود 110 کیلومتر فاصله داره، سدلار هم همینطور. مردم باید بدونن که کار بسیار پرزحمتی. سد بزنید، خطوط لوله بذارید، پمپاش بکنید، تصفیه خونه بزنید، مخزن بزنید، شبکه رو بزنید، بعد طرف بیاد با این آب شروع کنه مثلا حیاتو شستن. وقتی که بهش بگی آقا چرا، که چون ما همکارم تذکر داده اومده گفته من دارم پولشو میدم به تو، ربطی نداره. اولا شما داری یک شارم واقعی رو میدی، اینو بدونید. یک، بعدم این با هیچ معیار اقتصادی قابل جمع شدن نیست، چون ما یک کالای بی‌نظیر مملکتمون رو داریم در واقع با این کارمون تیشه میزنیم به ریشه آینده کشورمون، چون آب چیزی نیست که تولید بشه.
رئیس سازمان راهداری استان تهران گفت با بهره برداری از آزادراه آب یک به چرمشهر، بزرگراه همت به کرج و آزادراه تهران شمال، بار ترافیکی و ورودی خودروها به شهر تهران بسیار کاهش می‌یابد. آقای نوروزی درباره این سه طرح افزود:
در حال حاضر از طرف دوستان ما در شرکت ساخت و توسعه زیربنای حمل و نقل کشور، ما آزادراه آب یک به چرمشهر را داریم که بار ترافیکی غرب کشور را بدون اینکه وارد شهر تهران بشه از طریق جنوب تهران به آزادراه قم گرمسار ورز میکنه. طولش حدود 100 خورده کیلومتر است. ما یکی از بحث‌هایی که ما داریم بار ترافیکی تهران به کرج، به کرج به تهران است که صبحگاهی ما کرج به سمت تهران است و عصرگاهی ما تهران به سمت کرج است. باز در اونجا باز همکار ما در شرکت ساخت توسعه زیربنای حمل کشور آزادراه در حقیقت همت را دارن که ادامه همت به خود کرج است که الحمدلله پیشرفت فیزیکی خوبی داره. این هم قطعا در بحث حمل و نقلی ما تأثیر بسیار خوبی خواهد داشت. یک پروژه‌ای هم که ما همیشه می‌دونیم که بار ترافیکی تهران به سمت شمال از طریق جاده چالوس که در حوزه استان البرز قرار داره ترافیک سنگینی است، معمولا در رفت و برگشت روز در ایام پیک ترافیک. خب قطعه‌ای که آزادراه تهران شمال اگر به بهره بردار ان شاءالله در آینده نزدیک برسه قطعا تاثیر خودش رو توی این موضوع خواهد گذاشت و ما بار ترافیکی به سمت شمال را، یعنی ضلع سوم سال که کوتاه هم هستن، این اتفاق می‌افته.
سالن‌های جدید پردیس سینمای ملت در آستانه آغاز 38مین جشنواره فیلم فجر افتتاح شد. آقای میرزاخانی در مراسم افتتاحیه سالن‌های جدید پردیس سینمای گالری ملت گفت هم‌اکنون 12 سالن نمایش با 19000 صندلی پذیرای علاقه‌مندان فیلم است و سالنی هم برای رستوران در این پردیس در نظر گرفته شده است. رئیس سازمان سینمایی هم گفت در اسفند پارسال 328 سینما، 581 سالن سینمایی و 150000 صندلی در کشور داشتیم، اما امروز 353 سینما، 654 سالن سینما و بیش از 161000 صندلی داریم. آقای انتظامی افزود در بیش از 1000 شهر سینما نداریم و امسال 22 سالن سینما برای 22 شهر فاقد سینما طراحی شده است که سال آینده به مجموعه سینماهای کشور اضافه می شود.
مبلغ یارانه در سال آینده به 72000 تومان افزایش می یابد. کمیسیون تلفیق بودجه 99 در نشست امروز خود تصویب کرد سال آینده دولت به جای پرداخت یارانه نقدی و کمک معیشتی یک یارانه ترکیبی به افراد مشمول پرداخت کند. آقای قوامی سخنگوی کمیسیون تلفیق با اشاره به نارضایتی مردم از نحوه توزیع کمک معیشتی افزود پیشنهادی در این کمیسیون تصویب شد تا سال آینده مبلغی حدود 72000 تومان به تمام کسانی که یارانه بگیر هستند پرداخت شود.
فرض کنید که یک خانواده‌ای که واقعا باید معیشت بگیر باشه، حالا فرض کنید یه 50 میلیون تومانی تسهیلاتی گرفته، این رفته در حسابش، بعد این با این رفته یک کسب و کار رو انداخته، خب بالاخره درآمدش هم ناچیده، همون بخور نمیر هست با این مبلغ، ولی اون تراکنش‌هاش حساب میشه. یا خود این مبلغ که رفته تو حسابش، گفتن خب چون 50 میلیون تومان در حسابت هست شما دیگه معیشت بگیر نیستی، حذف کردن. هر کسی رو به بهانه‌های مختلف حذف می‌کردن. این سیستم چون نارضایتی بسیار زیادی ایجاد کرده بود، یه پیشنهاد در کمیسیون تلفیق مطرح شد که این 31000 میلیارد تومان به این صورت که من عرض می‌کنم توزیع بشه. 20% از این 31000 میلیارد تومان برای افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی است که حدود 7 میلیون نفر هست. 3000 میلیارد تومان از این 31000 میلیارد تومان داده میشه به مددجویای کمیته امداد و بهزیستی. ما بقیه اون که میشه 28,000 میلیارد تومان بین 78 میلیون یاران بگیر به صورت یکسان توزیع میشه. حدود 72,000 تومان سهم یارانه های افراد یارانه بگیر در سال 99 خواهد بود.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت با همه فشارهای آمریکا مشکلی برای تولید دارو در کشور نداریم و ذخایر مواد اولیه داروی ما برای 6 ماه آینده کافی است. دکتر نمکی در اجلاس رؤسای دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی سراسر کشور افزود آمریکایی‌ها به دروغ می‌گویند درها برای واردات دارو به ایران باز است، اما به همت داروسازان ما امروز شرایط خوبی در تامین دارو داریم. وزیر بهداشت گفت در ابتدای سال با وجود سیل در مناطق غربی و اکنون سیل در مناطق شرقی و جنوبی، خوشبختانه با اقداماتی که انجام دادیم از شیوع بیماری‌های واگیر در این مناطق جلوگیری شد. وزیر بهداشت همچنین درباره جلوگیری از شیوع ویروس کرونا گفت از وزارت امور خارجه خواسته شده است صدور روادید برای اتباع چین به داشتن کارت تندرستی و عاری بودن آنها از ویروس کرونا منوط شود. آقای نمکی افزود ویروس کرونا به اندازه ویروس آنفولانزا قدرت کشندگی ندارد، اما به سرعت سرایت می کند و انتشار می یابد.
اینجا تهران است.
جام جم.
صدای جمهوری اسلامی ایران.
خبر رادیو تهران.
از بامداد فردا رمز ایستای مشتریان بانک‌های پاسارگاد و صادرات برای تراکنش‌های بالای 100,000 تومان حذف می‌شود و مشتریان برای تراکنش‌های در مجموع روزانه کمتر از 100,000 تومان می‌توانند از رمز دوم یک بار مصرف یا رمز پویا استفاده کنند. آقای محرمیان، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی، با بیان اینکه رمز ایستای بانک‌های دیگر هم به تدریج و طی 2 هفته حذف خواهد شد، افزود:
همچنان رمز دوم ایستا برای تراکنش‌های زیر 100,000 تومان و به صورت مجموع روزانه فعال خواهد بود، که در واقع برای مشتریان دو بانک صادرات و پاسارگاد این کار امشب انجام خواهد شد و برای بقیه بانک‌ها به تدریج در طی مدت 2 هفته رمز دوم ایستاشون غیر فعال میشه.
نخستین جلسه دادگاه 12 اخلالگر در نظام اقتصادی کشور امروز برگزار شد. این جلسه صبح امروز در شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد و جرایم اقتصادی به ریاست قاضی موحد برگزار شد. به گفته نماینده دادستان، حمید رضا مرادی، محمد ناینی تهرانی، امیر خسرو علایی، سعید علیزاده متهمان ردیف اول تا چهارم هستند که با خرید و فروش 11 میلیون دلار ارز دولتی 61 میلیارد تومان مال نامشروع کسب کردند. فلاح اشتری، علی اصغر علیزاده، پویا کریمی، علی اکبر سلطان علیان، رکسانا سپهریزاده، شیوا شاهینفر، لیلا میرزایی و سید هادی حسینی متهمان ردیف 5 تا 12 هستند که به معاونت در اخلال نظام ارزی کشور متهم شدند. به گفته آقای علایی آرانی، حمید رضا مرادی متهم اصلی اخذ وام است و نقش او هماهنگی بین مدیران عامل شرکت‌های میادسازان مهرکیش و شهاب سپید و پیدا کردن بانک‌های عامل برای اخذ ارز و فروش آن با افتتاح حساب‌های متعدد بوده است.
6 زندانی با کمک خیران شهر ری به آغوش خانواده بازگشتند. مدیرعامل انجمن حمایت از زندانیان شهرستان ری گفت این امر خیر با کمک مردم خیراندیش این شهرستان و پرداخت 28 میلیون و 800 هزار تومان برای آزادی زندانیان جرائم غیر عمد تحقق یافت. آقای حسن پور افزود 154 خانواده زندانی در ری تحت پوشش و حمایت انجمن حمایت از زندانیان این شهرستان هستند و به آنها خدمت رسانی می شود.
دادستان تهران در رأس هیئت 114 نفری متشکل از دادستانهای شهرستانهای استان تهران، معاونان دادستان و سرپرستان نواحی مختلف تهران و قضات اجرای احکام به همراه مدیر کل زندان‌های استان تهران و دادیاران ناظر بر زندان با 4,000 نفر از مددجویان ندامتگاه تهران بزرگ دیدار کردند. آقای یلقاسی مهر گفت با حضور در زندان و دیدار با مددجویان بر آن هستیم تا با استفاده از اختیارات قانونی، ابتکار عمل، دلسوزی و مسئولیت پذیری مشکلات قانونی، قضایی و اجرایی زندانیان را در چارچوب قانون مرتفع کنیم. دادستان تهران با اشاره به حضور هفته قبل در مجتمع و بازدید از اندرزگاه ها گفت با بررسی انجام گرفته در بازدید قبلی مشخص شد برخی از مشکلات زندانیان با حضور قضات در زندان قابل حل و پیگیری است و بخشی دیگر نیز با ورود به موقع و پیگیری در بحث نظارت در اجرا حل می شود. مدیر کل زندان‌های استان تهران نیز در این بازدید گفت هدف از مجازات‌های جایگزین کاهش آسیب‌های زندان و تأثیرگذاری بیشتر در راستای بازسازی شخصیت فرد است تا بتوان در محیطی مناسب برنامه‌های اصلاحی و تربیتی را اجرا کرد. در ادامه مقامات قضایی نواحی مختلف استان تهران با حضور در اندرزگاه‌ها و دیدار با مددجویان به درخواست‌های زندانیان رسیدگی و دستورات لازم را برای 4000 نفر از زندانیان صادر کردند.
مردم منطقه 6 شهر تهران به علت طرح توسعه دانشگاه تهران همچنان بلا تکلیف هستند. عضو شورای شهر تهران گفت بیش از 20 سال است که دانشگاه تهران طرحی به عنوان طرح ساماندهی محیط اطراف دانشگاه تهران را آغاز کرده است. خانم نژاد بهرام افسود در این طرح که ناقص اجرا شده املاک شهروندان در خیابان‌های اطراف دانشگاه تهران خریداری می‌شد و برخی ساکنان این محدوده حتی اجازه مرمت و بازسازی و نوسازی خانه‌های خود را هم نداشتند. خانم نژاد بهرام افسود در نهایت شورای عالی معماری و شهرسازی مصوب کرد که دانشگاه تهران می‌تواند تنها در املاک خریداری شده طرح ساماندهی خود را اجرا کند. همچنین مقرر شد از این پس مالکان املاکی که خانه های آنها خریداری نشده بتوانند در خصوص املاک خود دخل و تصرف داشته باشند و به ساخت و ساز و خرید و فروش آن اقدام کنند. به همچنین گفت متاسفانه با وجود مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی مسئولان دانشگاه تهران به ریاست جمهوری نامه نوشته و خواستار لغو این مصوبه شدند و رئیس جمهوری هم درخواست دانشگاه تهران را به معاونت حقوقی ارجاع داده است. معاونت حقوقی هم در اقدامی عجیب و غیرقانونی مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی را خلاف واقع دانسته و دستور لغو آن را داده است. پس از این اقدام وزیر راه و شهرسازی به ریاست جمهوری نامه نوشته و به این اقدام اعتراض کرده و اکنون باید منتظر ماند و دید که ریاست جمهوری به نفع مردم تصمیم می‌گیرد یا دانشگاه تهران.
178 ساختمان ناایمن در قلب پایتخت ایمن سازی می شود. شهردار منطقه 11 گفت بعد از حادثه پلاسکو و برگزاری جلسات متعدد هفتگی با دادستانی، ساختمان‌های ناایمن شناسایی و دستورالعمل ایمن سازی و بهسازی به مالکان ساختمان‌های ناایمن ابلاغ شد. آقای آبادیان با اشاره به ایمن سازی مجتمع تجاری آلومینیوم به عنوان یکی از مجتمع‌های تجاری ناایمن در این منطقه افزود خوشبختانه در این طرح توانستیم با جلب مشارکت بنیاد مستضعفان به عنوان مالک و کسبه در کنار حمایت‌های شهرداری منطقه شاهد اجرای ایمن سازی و رفع خطر از این ساختمان باشیم. وی همچنین گفت ساختمان دراکولا نیز با دستور دادستان پلم شده است و مالکان برای ایمن سازی رضایت دادند. شهردار منطقه 11 گفت نکته مهم و اساسی در ایمن سازی مجتمع‌های تجاری ناایمن ضرورت مشارکت مالکان و کسبه است و اگر این مشارکت نباشد شاهد حوادث مشابه پلاسکو خواهیم بود.
7 هکتار از اراضی بستر رودخانه سیاه سنگ در تهران سند دولتی گرفت. سرپرست امور منابع آب تهران و پردیس گفت 2 فقره سند ششدانگ تک برگی برای قسمتی از اراضی بستر رودخانه سیاه سنگ واقع در روستاهای سیاه سنگ و باغ کمش با همکاری اداری ثبت اسناد و املاک شهرستان پردیس اخذ شد. مهندس حبیبی افسود صدور اسناد مالکیت برای مجاری آب‌های سطحی می‌تواند ضمن تثبیت بستر رودخانه از صدور اسناد مالکیت معارض برای اشخاص حقیقی مجاور آن جلوگیری کند.
خبر ورزشی.
سه
سلام، شب شما بخیر. لیگ برتر بسکتبال ایران با برد تیم‌های شهرداری گرگان، پتروشیمی، نفت و شیمیدور ادامه یافت. در حساس‌ترین بازی هفته 22 تیم صدرنشین شهرداری گرگان در خانه با نتیجه 65 بر 49 مهرام تهران را شکست داد و 19مین بردش را تجربه کرد. صمد نیکاه بهرامی کاپیتان مهرام به دلیل آسیب دیدگی از ناحیه کمر در این بازی غایب بود. در دیگر دیدارهای امروز پتروشیمی در ماهشهر در دیدار یک طرفه 92 بر 35 صنعت مس کرمان را از پیش رو برداشت، نفت آبادان 93-87 توفارغان آذرشهر را برد، شیمیدور در زمین آویژه صنعت مشهد به برتری 87 بر 79 رسید، اکسون تهران 83-63 بر نیروی زمینی غلبه کرد، ذوب آهن 84 بر 72 رعد پدافند هوایی شهر کرد را از پیش رو برداشت و شهرداری بندرعباس 85-81 بر شهرداری قزوین چیره شد. آخرین تمرین تیم استقلال پیش از بازی با اریان قطر بعد از ظهر امروز به مدت یک ساعت در ورزشگاه اختصاصی اسد محل برگزاری دیدار فردای دو تیم برگزار شد و بازیکنان به مرور توصیه‌های تاکتیکی فرهاد مجیدی پرداختند. فرشید اسماعیلی هافبک استقلال به دلیل مصدومیت در تمرین امروز آبی‌پوشان شرکت نکرد. همچنین پرواز کاروان شهر خودرو ایران پس از ساعت‌ها معطلی سرانجام در فرودگاه بین‌المللی دوحه بر زمین نشست و شاگردان سراسیایی از فرودگاه مستقیماً راهی ورزشگاه الدحیل شدند تا آخرین تمرین خود را پیش از دیدار حساس با السلیه برگزار کنند. در ادامه مرحله پلی آف فوتبال لیگ قهرمانان آسیا تیم‌های استقلال و شهر خودروی ایران عصر فردا به ترتیب با اریان و سیلیه قطر دیدار می‌کنند و تیم‌های پیروز جواز حضور به مرحله گروهی مسابقات را دریافت خواهند کرد. در دور ششم مسابقات شطرنج جبل الطارق پرهام مقصودلو برابر استاد بزرگ روسیه به تساوی رسید و با 5 امتیاز در رده چهارم قرار گرفت. پویا ایدنی برابر شطرنج بازی از روسیه به برتری رسید و محمد امین طباطبایی و آتوسا پورکاشیان به ترتیب برابر حریفانی از هند و اسپانیا مغلوب شدند. آنتونی استوکس مهاجم ایرلندی و جدید پرسپولیس ساعتی پس از ورود به تهران برای دیدار و گفتگو با مدیر عامل در دفتر باشگاه حاضر شد. کوبی برایانت ستاره بزرگ بسکتبال لس آنجلس لیکرز در سن 41 سالگی بر اساس سانحه سقوط هلیکوپتر شخصیش بر فلاز کالیفرنیا درگذشت. سپاس از همراهی شما.
ادامه خبرها از جام جم، استدیوی خبر رادیو تهران. این روزها موضوعی که مراجعه مردم را به دفاتر پلیس به علاوه 10 بیشتر کرده، تأخیر صدور کارت سوخت وسایل نقلیه است. به ویژه افرادی که امرار معاش آنها با وسایل نقلیه است که سوخت آن بنزین یارانه است. گزارش همکارم فرشید دارویی از علت تأخیر در صدور کارت سوخت ماشین و موتورهای بنزین سوز.
بیش از 2 ماهی که از سهمیه بندی بنزین میگذره، اما بسیاری از مردم موفق به دریافت کارت سوخت خود نشدن.
شما برای گرفتن کارت سوخت با مشکل مواجه نبودین؟
چرا، متاسفانه من دقیقاً 1 هفته بعد از اینکه اعلام کردن که بنزینا گرون شد، رفتم درخواست دادم ولی متاسفانه هنوز نیومده. من گفتن اگر نیومده شاید اومده درب منزل شما نبودی، رفته پست. رفتم پست محل، میگن اینجا نیومد. میگن باید منتظر باشی.
حالا اومدم اینجا، اینم اصلا نزد تو کامپیوتر، گفت 2 ماه خورده طول میکشه تا بیاد.
برگه که الان بهتون دادن تاریخ چندم زده بود؟
19 نو.
مراجعه کردم. کی ثبت نام کردیم برای کارت سوخت؟
28-8 ثبت نام کردم برای کارت سوخت. الان داخل که رفتم گفتن 24-10 براتون صادر شده، برید پست منطقه‌تون بگیرید.
چه مدت طول کشید؟
2 ماه و 6 روز.
این موضوع رو از آقای رضایی، مدیر برنامه‌ریزی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی سوال کردم که او افزایش چند برابری درخواست صاحبان وسایل نقلیه رو عامل تأخیر در صدور کارت سوخت دونسته و گفته:
از زمانی که بعد از تغییر نرخ قیمت ما با درخواستی 3 برابر ظرفیت تولیدمون مواجه شدیم که این مطلب باعث شد که این زمان 2 تا 3 برابر بشه. الان هموطنانی داریم که نزدیک 2 ماه هست و کارتشون دریافت نکردن. ما ظرفیت تولیدمون رو سعی کردیم میتونیم بالا ببریم به بیشتر از 30,000 تا در روز، که همون ظرفیت هم 6 برابر تقاضای نرمال بود. تقاضای عمومی معمولا 5,000 تا در روز بود که ما برای 30,000 تا ظرفیت دیده بودیم.
آقای رضایی مدیر برنامه‌ریزی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با عذرخواهی از مردم بابت تأخیری که در صدور کارت سوخت به وجود آمده در این باره میگه:
این ظرفیت افزایش پیدا کرده، ولی مقدار کارت در صف تولید متاسفانه انقدر زیاد بود که این هموطنان الان اذیت شدن. من ازشون هم پوزش میخوام. سعی میکنیم با سرعت تعداد کارت در صف تولید رو تولید بکنیم، خدمتشون تقدیم بکنیم، با ذکر این عبارت که سهمیه تمام این عزیزان در بخش کارت شخصی بنزینسوز و موتورسیکلت محفوظ هست، هر چند ماهی که از اول سهمیه بندی تا الان بوده است.
امیدواریم روند صدور کارت سوخت وسایل نقلیه هر چه سریعتر انجام بشه، چرا که بسیاری از خانواده‌ها از طریق حمل و نقل امرار معاش می‌کنند و این امر وابسته به بنزین یارانه‌ایه.
خبرهای کوتاه
از ایران و جهان.
در جلسه علنی امروز مجلس و در ادامه بررسی مواد دیگری از لایحه مالیات بر ارزش افزوده، نمایندگان گوشت و فرآورده‌های گوشتی و تخم مرغ نطفه دار و شمش طلا را از پرداخت مالیات و عوارض معاف کردند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در حاشیه جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به ریاست معاون اول رئیس جمهور با پیشبینی تحقق 175 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی دولت در سال آینده گفت برای تحقق منابع درآمدی حاصل از دریافت مالیات در سال آینده بر روی بخش‌هایی که تاکنون یا مالیات واقعی ندادند و یا اصلا مالیات نمی‌دهند تمرکز می‌کنیم.
سخنگوی سازمان برنامه و بودجه کشور گفت سومین مرحله حمایت معیشتی فردا شب به حساب حدود 19 میلیون خانوار واریز می‌شود.
وزیر امور خارجه گفت مواضع منفعلانه کشورها و سازمانهای بین‌المللی در مقابل قانون شکنی و یک جانبه گرای ترامپ وی را در پیگیری مشی قلدری جهانی جری‌تر کرده است. آقای ظریف در هماندیشی پاسداری از مراکز فرهنگی میراث مشترک بشری همچنین افزود رژیم آمریکا با وجود ادعاهای خود بارها نشان داده که به تعهدات قبلی و فعلی خود پایبند نیست.
زمین لرزه‌ای به بزرگی 5.4 ریشتر اصل امروز در عمق 7 کیلومتری شهر خان زنیان در 41 کیلومتری شهر شیراز را لرزاند. بر اساس ارزیابی‌های اولیه زلزله خان زنیان تا کنون تلفاتی نداشته است.
فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حاشیه بازدید از نمایشگاه توانمندی‌های نیروهای جهادی گفت تهدید تروریستی رژیم آمریکا برای ترور فرمانده جدید سپاه قدس نشانه ضعف و شکست سیاست‌های آنان است.
گروه طالبان مسئولیت ساقط کردن هواپیمای نظامیان آمریکایی را در استان غزنی افغانستان بر عهده گرفت. سخنگوی طالبان در بیانیه اعلام کرد یک هواپیمای اشغالگران آمریکایی در غزنی ساقط شد و تعداد زیادی از افسران و نیروهای اطلاعات آمریکایی کشته شدند.
رئیس جمهور آمریکا تا ساعتی دیگر در حضور نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی و بنی گانتس رقیب انتخاباتیش در واشنگتن طرح موسوم به معامله قرن را رونمایی می‌کند. طرح معامله قرن که توسط دولت آمریکا ارائه شده است، شامل انضمام کامل قدس و شهرک‌های موجود در کرانه باختری به رژیم صهیونیستی و نادیده گرفتن حق بازگشت آوارگان فلسطینی است.
ویشسلاو والودین رئیس دومای دولتی فدراسیون روسیه که در صدر هیئت بلندپایه پارلمانی به تهران سفر کرده است مورد استقبال آقای سوپانیفر رئیس کمیته ارتباطات کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. رئیس دومای دولتی فدراسیون روسیه قرار است در تهران با برخی از مقامات کشورمان دیدار و گفتگو کند.
و در حالی که از ساعتی دیگر محاکمه رئیس جمهور آمریکا در سنا از سر گرفته می شود، انتشار مطالبی از جان بولتون مشاور امنیت ملی سابق آمریکا درباره تخلفات ترامپ در موضوع اوکراین رئیس جمهور آمریکا را با دردسر تازه‌ای مواجه کرد.
در استان تهران تا روز چهارشنبه جوی نسبتاً پایدار رو داریم. تو مناطق شهری و پرتردد استان تهران غبار محلی و کاهش کیفیت هوا رو داریم. از بعد از ظهر چهارشنبه با ورود ناپایداری به استان تهران تا حدی از میزان غبار در استان تهران کم میشه. روز پنجشنبه هم دیگه وزش باد رو داریم و وضعیت آلودگی هوا بهبود پیدا میکنه. اما نوسانات دمایی در تهران ایستگاه مهرآباد برای امروز و امشب بین 8 و منفی 1 درجه پیش بینی شده و رامین 9 و منفی 1، آبنی 1 منفی 8، دماوند 1 منفی 9، شهریار 6 منفی 1، فیروزکوه 2 منفی 12، لواسان 6 منفی 6 و شهرستان ورامین پاکدشت هم 9 و منفی 1 درجه سانتیگراد تغییرات دمایش پیش بینی شده.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. فردا سه‌شنبه 8 بهمن 1398، دوم جمادی الثانی 1441 قمری و 28 ژانویه 2020 میلادی است. اذان صبح به افق تهران ساعت 5:41 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 7:08 دقیقه است. از توجه و همراهی شما بزرگواران با این بخش خبری سپاسگزاریم. تا فرصتی دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.